أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد منجزی در مورد اثر دوم قطع، یعنی منجزیت و مؤزریت، دو اختلاف وجود دارد. یکی این که آیا این اثر را میتوان به عنوان اثر قطع محسوب کرد یا نه، دیگر این که آیا این از احکام عقلیه محسوب می شود یا از احکام عقلائیه. جلسه گذشته کلام بعضی از بزرگان رو مطرح کردیم. ایشون هم انکار می کند که منجزیت از آثار قطع باشه و هم می گوید عقل اصولاً حکم به استحقاق عقاب نداره، ضمن این که عقلایی بودن اون را هم رد میکنه، هم با مرحوم آخوند مخالفت میکند هم با محقق اصفهانی. کلام ایشون را دیروز توضیح دادیم. حالا باید ببینیم آیا این سخن قابل قبول هست یا نه. دقت بفرمایید، این که ایشون فرمودند عقل ادراک می کند نه بأس و زجر، این درسته و توصیفی که برای ادراک عقل داشتند این بود ملائمت اطاعت با قوه عقل عاقله و منافرت معصیت با قوه عاقله. و سپس فرمودند انسان، یعنی عقل انسان تقبیح می کند اطاعت را، معصیت را، و تحسین می کند اطاعت را در حوزه افعال اختیاری. خب اجمالاً این مطالب محظوری ندارد، منتها این که فرمود تقبیح معصیت در صورتی مستتبع حکم به استحقاق عقاب است که بر عقاب یه فائده ای مترتب بشه. به نظر عقل اگر در عقاب یه فائده ای وجود داشته باشد اونگاه لازمه تقبیح معصیت این است که میگه هر کس معصیت کند مستحق عقاب است. اون فائده ای که در عقاب میتوان تصور کرد مهمترینش تأدیبه. عقاب میکنن کسی را که ادب بشه، دیگه سراغ معصیت نرود، تکرار نکنه اون کار رو و معصیت و نافرمانی رو. اگر جایی عقاب اثر تأدیب نداشته باشه، برای چی عقل بگه این مستحق عقابه؟ و از اونجا که چنین چیزی در مورد عقاب اخروی قابل تصویر نیست، پس عقل حکم به استحقاق عقاب نمی کند و دلیلش هم اینه که این لغو. عقل برای چی ببینه یه جایی عقاب بیفایده است حکم به استحقاق عقاب بکنه؟ لأنه لغو محض. خب ببینید، این که ایشون میگه فائده ای در این فرض مترتب نمیشه، این محل اشکال. چرا فائده مترتب نشه؟ واقعا عقل ما وقتی معصیت را تقبیح میکند میگه کسی نباید با مولا مخالفت کنه و نسبت به دستورات او نافرمانی داشته باشه، و اگر کسی مخالفت و معصیت بکند استحقاق عقاب داره، و این عقاب اگرچه اخروی است اما در این حال فائده و اثر خودش رو میگذاره. یعنی الان وقتی بگن آقا اگر مثلا نماز نخوانی، روزه نگیری، نگاه به نامحرم بکنی، شما بعد از مرگ عقاب خواهی شد، یعنی حداقل مستحق مجازات خواهی بود. حالا اینو عقل میگه. اگر به کسی بگن تو بعد از مرگ عقاب خواهید شد، آیا این اثر نداره؟ اثر تأدیبی نداره؟ این بازدارندگی نداره؟ جلوی تکرار عمل رو نمیگیره؟ ترساندن و تخویف و وعید نسبت به عذاب ولو بعد از مرگ حتما فائده داره و اثر داره. پس این که ایشون میگه عقل اگر جایی فائده ببیند استحقاق عقاب را درک میکنه، این درسته. ولی میگه فائده‌ای بر عقاب اخروی از این جهت مترتب نیست تا عقل حکم به استحقاق عقاب بکنه. پاسخ این است که اتفاقا عقل میبیند و لمس و درک میکنه این فائده رو، چون اون تأدیب یا وعید بر تأدیب بالاخره کار خودش رو میکنه. به عبارت دیگر اون چه اثرگذاره تأدیب فعلی نیست. درسته تو این دنیا تأدیب نمیشه، ولی وعید به تأدیب هم اثر داره. ایشون همه ی حرفش این بود که در دنیا مثلا اگر کسی نافرمانی بکنه، حالا یا زندان یا جریمه، به عنوان تأدیب میتواند جلوی تکرار نافرمانی و مخالفت با قانون را بگیره. هر جایی که این فائده متصور باشد، عقل حکم به استحقاق عقاب میکنه. ولی اگر این فائده متصور نبود و چنین مجازاتی اتفاق نیفتاد، دیگه عقل اگر او را مستحق عقوبت بداند، این لغوه، چون فایده‌ای در این نمی‌بینه. پاسخ ما این شد که این فایده وجود داره، منتها اینجا تأدیب فعلی نیست، اما خود وعیده بر اون عقاب و عذاب فائدهش رو نشون میده، جلوی تکرار عمل را میگیره. خب اگر این فائده بود، عقل حکم به استحقاق عقاب میکنه. این اشکالی است که به صاحب منتقل اصول وارده. البته ایشون نفی عقاب نمی کنه، بس در حکم عقله. ادله نقلی به نظر ایشون عقاب را به یکی از این سه طریق ثابت می کنه: یا از باب تجسم اعمال، یا از باب این که عذاب موجب اکمال نفسه در اون عالم باعث میشه کمال پیدا کنه، یا به حسب مصلحت نوعی این کار صورت میگیره. هر کدام که باشد، عقل به این راهی نداره. خب ما گفتیم عقل میتواند استحقاق عقاب را به صرف وعید بر عقاب و عذاب درک کنه، پس لغو نیست. حالا چه از راه تجسم اعمال باشه، چه از راه اکمال نفس ثابت بشه عقاب، مهم اصل وعید بر عقابه. همین که میگن مخالفت با دستورات خداوند عقاب داره، عقاب اخروی دارد، این اثر خودشو میگذاره. پس این بخش از مدعای ایشون که استحقاق عقاب، یعنی عقل حکم به استحقاق عقاب نمی کند، مردوده.
میشه گفتش که چون اطاعت کرده پس این
پاداش، مستحق پاداش، اونجا مشکلی نداره. بیشتر تو این بخش بحث میکنن، توجه داری؟ بیشتر بحث در این بخشه که آیا اون اصلا، ببینید در بخش پاداش چون فوقش اینه که ترغیب میخواد بکنه به تکرار عمل و موافقت، اونم به این به نوعی وابسته است. یعنی هر دو از یک زاویه در موردشون بحث میشه، بحث از اینها متفاوت نیست. پس ببینید این یه اشکالی است که به محقق اصفهانی وارده. گفته محقق، بله، صاحب منتقا، بله درست. اما اون بخش دیگر ادعای ایشون که مربوط به انکار اساس این اثر بود و میگفت اصلا منجزیت و مؤذریت به عنوان اثر قطع محسوب نمیشه، تقریبا مثل اون چه که شهید صدر گفته. اینو حالا باید بررسی میکنیم که آیا واقعا این اثر قطع هست یا نیست. خب اینجا یکی دو سخن دیگر هم مطرح شده که این هم خوب مورد اشاره قرار بگیره. بعضیا گفتن اگر عقل حکم به استحقاق عقاب می کند، این معناش این نیست که واقعا معصیت را مستلزم استحقاق عقاب می دانه، بلکه معناش اینه ان العقاب لو وقع لکان فی محله. نمیگه این مستحق عقاب، میگه اگر عقاب، اگر این شخص عقاب بشه جا داره عقاب بشه. ببینید فرق میکنه ها. این میخواد بگه درست عقل درک میکنه معصیت موجب استحقاق عقابه، عقل اینو درک میکنه، ولی این در حقیقت بازگشت به این دارد که به نظر عقل اگر نسبت به آسی عقاب صورت بگیرد جا دارد. لو وقع لکان فی محله، اگر واقع بشه این جا داره، اگر عقابش کنن این جا دارد. خب این معناش چیه؟ این میخواد بگه خب استحقاق عقاب ثابت هست، ولی نه خود استحقاق عقاب. در واقع این بازگشت به اون معنا میکنه. حالا چرا اصلا این حرفو زدن که استحقاق عقاب بازگشت به این میکند؟ ببینید اینجا بحث اینه که خب عقل چی کار است استحقاق عقاب رو درک کنه؟ اصلا استحقاق عقاب رو خدا و مولا باید تشخیص بده و این کار عقل نیست. خیلی ها هستن که خدا اونها را عقاب نمی کنه. اگر مستحق عقابن، اگر بگیم یه کسی که معصیت میکنه از دید عقل مستحق عقابه، این که تعیین تکلیف کردن برای خداست، خدا اختیار عقاب دست اوست. بنابراین برای فرار از این مسئله اومدن گفتن خب منظور از حکم عقل به استحقاق عقاب اینه که اگر خداوند این شخص را به خاطر نافرمانی مجازات و عقاب بکنه لکان فی محل، این جاش هست که این مجازات نسبت به او صورت بگیرد. خب حالا اینم یک توجیهیه برای اینکه بعضی مطرح کردند و حکم عقل به استحقاق عقاب را به این معنا برگردوندن. به نظر میرسه این حرف هم ضرورتی نداره، برای اینکه ما نمیخوایم با الفاظ بازی بکنیم. این که لو وقع لکان فی محله حقیقتا همون استحقاق عقابه. استحقاق عقاب یعنی این صلاحیت مجازات شدن رو داره، زمینه‌های اجرای مجازات نسبت به او وجود داره. اینجا برای خدا تعیین تکلیف نشده که، این معناشی نیست که لزوماً این شخص عقاب میشه، چه بسا کسانی استحقاق عقوبت دارند اما خداوند متعال از راه لطف و فضل و تفضل اونها را عقاب نمی کنه. بین اجرای عدالت و تفضل فرقه. تو این دعا میخونیم الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. اگر عدل الهی بخواد جاری بشود کار سخت میشه، چون همه ما گرفتار نافرمانی هایی هستیم که به واسطه اون باید مجازات بشیم. اما بنابه دلائلی و عواملی که حالا یا مربوط به خود شخصه یا عوامل بیرونی، خداوند متعال تفضلن شخص را عقاب نمی کنه. این که منافاتی با مسئله حکم عقل به استحقاق عقاب نداره. اگه عقل استحقاق عقاب رو درک میکنه، این محدود کردن خداوند نیست. عقل به حسب قواعد میگه معصیت مولا مستلزم عقابه، این شخص استحقاق عقاب رو داره، اما خداوند ممکنه تفضلا او را عقاب نکند. بله، خب همونشه تفضل میشه دیگه. آره،
وقتی که این کاری عقلی شد، پس اگر این کار انجام بشه جا داره این کار انجام بشه، یعنی اونم یه حکم عقلی جلوش هستش.
خیلی خوب، یعنی حسن گذشت و عفو، یا عفو و صفح، این رو بگیم خوب. این نه، این گذشت و عفو حسنش را اگر عقل درک میکنه، اما این باز به عنوان بازگشت به یه امر دیگر است. گذشت نیکوه، نیکویی گذشت این بحثی درش نیست، اما چرا عقل چنین حکمی میکنه؟ مثل خیلی از امور دیگر، احسان به والدین توصیه شده، بر به والدین نیکوه، اما این خودش مستقلن حکم عقله یا میره تحت یه عنوان کلی و کبرای کلی؟ اینه، اینجا خودش مستقلن حکم عقل نیست، این تحت یه کبرای کلی قرار میگیره و بازگشت به اون میکنه. بنابراین این ادعا هم عرض به حضور شما صحیح نیست. حالا این که به حسب ادله نقلیه عقاب به هر یک از انحاء ثلاثه تبلور پیدا میکنه یا میتواند اعمال شود، اون تأثیری تو این بحث ما نداره. مهم اینه که حکم عقل به استحقاق عقاب چه به معنای دیگری بازگردد چه به معنای دیگری باز نگردد، در هر صورت یه امر مسلم. ببینید، پس تا اینجا ما چی رو ثابت کردیم؟ معلوم شد عقل حکم به استحقاق عقاب دارد، معلوم شد استحقاق عقاب یه حکم عقلایی نیست، این حکم عقل است نه عقلا. اونطوری که محقق اصفهانی گفته است، سخن صاحب منتقا هم مردود شد. بازگرداندن حکم به استحقاق عقاب به امر دیگری هم قابل قبول نیست. پس اصل این حکم ثابته و حکم عقلایی هم هست، ببخشید حکم عقلی است نه عقلایی. حالا تو اون موضوع دیگر که مسئله اصلی بحث ما در اینجاست، باید ببینیم آیا منجزیت و معذریت از آثار قطع است یا خیر. خب اینجا ملاحظه فرمودید، آیا آخوند اینو به عنوان اثر مستقل در عرض وجوب متابعت ذکر کرده؟ مرحوم آقای خویی به تبع استادشون محقق اصفهانی اینها رو یک اثر دانستن که وجوب متابعت قطع با منجزیت و مؤذریت دو اثر نیستن، اینا یه اثرن، مبین یک حقیقتن، ولی اثر قطعن. یه نظر هم ملاحظه فرمودید که وجوب متابعت را پذیرفت، اما منجزیت و مؤذریت را به عنوان اثر قطع نپذیرفت. صاحب منتقا اینجور بود. بالاخره این اثر از آثار قطع محسوب میشه یا نمیشه؟ ما در مورد اثر اول اگر خاطرتون باشه، یعنی وجوب متابعت قطع، گفتیم این از آثار قطع نیست، اصلش مسلمه، عقل ما حکم به وجوب متابعت میکنه، اما وجوب اطاعت از مولا حکم عقل ربطی هم به قطع نداره. اینطور نیست که این اثر قطع باشد. پیروی و متابعت از مولا لازمه، مخالفت با مولا حرامه. یعنی اطاعت واجب، معصیت حرام. عقل ما اینو میفهمه. اگر هم بر مخالفت، اگر هم میگه پیروی از مقتوع به واجبه، به خاطر اون حکم عقلی است، لزوم اطاعت و عدم جواز معصیت. این اثر قطع نیست که. اونجا ما این نظر رو داریم. حالا در مورد منجزیت و معذریت، بعد از این بحث هایی که کردیم، بالاخره میتوانیم این رو یه اثری از آثار قطع بدانیم یا نه؟ مثل اثر اول باید منکر بشیم. اینو فردا انشالله دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.